ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 25 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 ژوئن سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. روزنامه همشهری از وجود بازار غیر رسمی فروش واکسن کرونا آمریکایی فایزر در تهران گزارش داده است. بر اساس این گزارش، این واکسن ها که با توقف واکسیناسیون در کشور و کمبود واکسن به صورت قاچاق وارد شده، به قیمت هر دو دوز 25 تا 60 میلیون تومان فروخته می شود. واکسن فایزر از جمله واکسن هایی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ورود آن را در ماه‌های گذشته ممنوع اعلام کرد. نگهداری از واکسن فایزر نیاز به تجهیزات خاصی دارد تا در تمام مراحل در دمای منفی 70 درجه نگهداری شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری میگوید هر گونه تزریق واکسن فایزر ممنوع است و وارد کننده و تمام عوامل آن قاچاقچی به شمار می روند. واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و در حال حاضر شمار افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند کمتر از 900 هزار نفر است. مرکز آمار ترکیه می گوید در ماه گذشته میلادی اتباع عراقی با خرید 239 واحد خانه بزرگترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن در ترکیه شناخته شدند. بر اساس این گزارش، ایرانی ها با خرید 231 خانه در رتبه دوم قرار گرفتند. قبلا مرکز آمار ترکیه گفته بود که در سه ماه نخست سال جاری میلادی ایرانی ها با خرید نزدیک به 1600 خانه در ترکیه به عنوان بزرگترین گروه از خریداران خارجی خانه در آن کشورند. در آن گزارش پس از ایرانی ها، اتباع عراق و روسیه بیشترین خریداران خارجی خانه در ترکیه شناخته شده بودند. تمایل خارجی ها به خرید خانه در ترکیه در ماه های گذشته به دنبال کاهش محدودیت های کرونایی و کاهش ارزش پول ملی آن کشور افزایش یافته است. جبهه اصلاحات در ایران بامداد امروز پس از جلسه طولانی که با رأی‌گیری اعضا توأم بود، نتوانست بر سر حمایت از عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به اجماع برسد. مجمع عمومی جبهه اصلاحات شامگاه گذشته به دنبال درخواست مهدی کروبی برای ورود اصلاح طلبان به صحنه انتخابات و حمایت از نامزدی با به گفته او مقبولیت بیشتر برگزار شد. بر اساس گزارش ها از 46 عضو مجمع عمومی جبهه اصلاحات 23 عضو به حمایت از عبدالناصر همتی رأی دادند، حالان که برای حمایت از او 2/3 آرا 31 رأی لازم بود. جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود در این دوره کاندیدایی نخواهد داشت و از این رو نتیجه رأی‌گیری شامگاه گذشته تغییری در موضعش ایجاد نکرد. دو روز پس از آغاز آتش سوزی در پارک ملی کرخه در استان خوزستان، مسئولان مدیریت بحران استان میگویند در حال انتقال تجهیزات و امکانات لازم برای مقابله با آتش به استان خوزستان هستند. شامگاه یک شنبه جنگل‌های کرخه آتش گرفت و تعداد زیادی آشیانه پرندگان از راسته گنجشک و کبوترسانان همچنین دیگر گونه‌های جانوری در آتش سوزی آسیب دیدند. عادل موال، معاون محیط زیست طبیعی اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان، گفته است که تاکنون 5 نفر در ارتباط با آتش سوزی‌های پارک‌های ملی کرخه و دز به مراجع قضایی معرفی شدند. منطقه حفاظت شده کرخه حدود 14,000 هکتار است که 7,500 هکتار آن پارک ملی است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به تحولات مربوط به بیماری کرونا و به خصوص واکسن ایرانی. سری میزنیم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری که یک میزگرد در این زمینه خواهیم داشت. البته نگاهی هم خواهیم داشت به شبکه‌های مجازی و حرف دل شما شنوندگان و کاربران رو خواهیم شنید. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر بهداشت ایران روز گذشته از صدور مجوز مصرف یک واکسن ایرانی خبر داد، در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت بررسی‌های این سازمان برای صدور مجوز ادامه دارد. همکارم محمد زرقامی که اخبار مربوط به کرونا و به خصوص موضوع واکسن رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. محمد، با توجه به اینکه روند کلی واکسیناسیون کند بوده و نگرانی‌های بسیاری رو برای شهر بندان به وجود آورده، الان وزیر بهداشت از صدور مجوز اضطراری واکسن ایرانی برکت گفته، این صدور اضطراری به چه معناست؟
سلام میکنم به تو شاهین و به شنوندگانمون. نکته در همین جاست. خب آقای سعید نمکی وزیر بهداشت وقتی که رفته بودن به استان مرکزی گفتن که در اصل از این خبر تا صبح از ذوق نخوابیدن. خبر رو اما کامل نقل نکردن اونگونه که باید و شاید، و اشاره بکنن به این که خب وقتی صحبت از مجوز اضطراری میشه، اونطوری که مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو حیدر محمدی گفته، به این معناست که همچنان این در یک فاز آزمایشی قرار داره و به خاطر همین داوطلبانه هست استفاده از این واکسن در داخل. یعنی هنوز به اون معنا نرسیده که مثل واکسن هایی که خود وزارت بهداشت میگه ما مجوزش رو صادر کردیم، مثل آسترازنکا که در ایران بوده یا سینوفارم و نمونه های دیگه ای که اسپوتنیک وی، این واکسن همچنان یعنی در فاز آزمایشیه و این نکته ایه که وزیر بهداشت ازش میگذره. ولی خب میشه گفت که اون چیزی که بسیاری رو ذوق زده کرده شرایط خاصی هست که در ایران حاکم بوده در طی میشه گفت این مدت اخیری که میگذره از زمانی که آغاز شده واکسیناسیون. اگر بگیم بیش از 100 روز داره میگذره، خب ما شاهد این هستیم که آمار شاید تغییر زیادی نکرده، یعنی 15.5% از مردم یا شهروندان اینطور بگیم که فقط حداقل یک دوز رو دریافت کردن و میزان کمی از اونها هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. از طرفی خب این نگرانی ها جایی دامن میخوره که مثلا کسانی که آسترازنکا دریافت کردن که از کره وارد شده بوده، آیا الان میتونن همون واکسن رو دوز دومش رو دریافت کنن یا نه؟ چیزی که به هر حال بعد از 3 ماه، یعنی فاصله بین دو واکسن باید برای آسترازنکا 3 ماه باشه، آیا این دوز به دستشون میرسه یا نه؟ و اینطور که خانم مهرز امروز میگفت و پیشتر از این هم میشد از صحبت‌های مقام‌های بهداشتی حد زد، اینه که همه تخم مرغ‌ها در سبد واکسن ایرانی چیده شده، یعنی به سمتی میریم که واکسیناسیون با واکسن ایرانی صورت بگیره. اما صحبت‌های خانم مهرز هم به نوعی میشه گفت که تأمل برانگیز بود در این باره، چون خانم مهرز میگه که اگر افرادی مثلا واکسن دیگه‌ای رو زدند و حالا در سبد واکسن ایران اون واکسن دیگه موجود نباشه یا در بازار موجود نباشه، بهتره که بیان همین واکسن برکت رو بزنن که مجوز اضطراریش صادر شده و پس از اینکه واکسن برکت رو زدن، گویا فاصله زمانیش باید یه چیز در حدود 4 هفته باشه، بعد از اون دوز دوم رو بزنن. به ویژه این رو توصیه کرد برای کسانی که مثلا واکسن آسترازنکا رو زدن، در نظر داشته باشیم که واکسن برکت یک بدنه یا ساختمانی داره شبیه به ساختمان مثلا سینوفارم و حتی اسپوتنیک، یعنی میکروب ویروس ضعیف شده است.
خب با توجه به این موضوع که گفتی، تصمیم در واقع استفاده از این واکسن چرا در این مقطع زمانی گرفته شده؟
ببین، مشخصا میتونیم به چند تا مسئله پی ببریم. فشاری که روی دولت حسن روحانی بوده از ابتدایی که کرونا به هر حال وارد ایران شده، مسئله دیگه این بوده که خب در پیرو یا پرتو همین فشارها شفافیتی هم وجود نداشته، چه از جانب دولت چه از جانب وزارت بهداشت، چیزی که البته میشه این رو در بین خبرها در گفته‌های مقام‌های بهداشتی جستجو کرد، تا اونجا که دیگه به آمار میرسیم که آماری که در خصوص مبتلایان و یا درگذشتگان از کرونا هم منتشر میشه و به این نوع که خیلی ها من دیدم حتی در رسانه‌های داخلی در روزنامه‌های امروز صبح پایتخت هم بهش اشاره کردن، یک جور این رو تصمیمی شتاب زده عنوان میکنن که بیشتر از این که ابعاد پزشکی داشته باشه بیشتر ابعاد سیاسی داره برای گریز از فشارهایی که هست، به ویژه که دولت آقای روحانی در این مدت تحت انتقادهای بسیاری بوده، در همین مناظره های انتخاباتی هم که داره برگزار میشه اگر دقت کنیم یک بخشی انتقادها میره به سمت همین مسئله مدیریت کرونا و حتی یکی از این نامزدها اگر خاطرت باشه آقای مهرعلی‌زاده گفته بود که میشه ظرف یه مدت کوتاهی این واکسیناسیون رو انجام داد. یه اشاره‌ای هم کرده بود که اگه ما واکسن وارد میکردیم میتونستن مردم خودشون پولشو بپردازن و واکسیناسیون رو انجام بدیم. و اون این رو از یاد نبریم که مثلا این که حتی گزارش هایی هم بود که بخش خصوصی میخواسته وارد کنه اما تعرفه های اون واردات هم به نوعی فروخته شده. اگر واکسن ها فروخته نشده باشه، این خبری بود که باشگاه خبرنگاران جوان یکی از خبرنگارانش نقل کرد دست صدای جمهوری اسلامی.
بله، ممنونم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان این موضوع قرار داد.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم پایتونو نه
تو این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
تون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
کمتر از 3 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. تا کنون 7 نامزد تایید صلاحیت شده از طرف شورای نگهبان در 3 مناظره تلویزیونی شرکت کرده و نظرات و برنامه‌های خودشون برای آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی رو بیان کردند. به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های رسمی، میزان استقبال مردم از این مناظره‌های تلویزیونی کم بود و نامزدهای انتخاباتی در تلاشند در ساعت‌های باقی مانده به رأی‌گیری از طرق مختلف نظر رای دهندگان رو به خودشون جلب کنند. همکارم جمشید زند از طریق خط تلفن با ماست با جزئیات بیشتر درباره کارزارهای انتخاباتی.
سلام شاهین، همونطوری که اشاره کردی در 3 روز باقی مونده به آغاز رای گیری هر هفته نامزد از طرق مختلف در سفرهای استانی، برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی به فعالیت‌های تبلیغی خودشون ادامه میدن. در جبهه اصولگرایان خبر کناره‌گیری علیرضا زاکانی به نفع آقای رئیسی تکذیب شد و همه نامزدها گفتن که تا روز رأی‌گیری به کارزارهای تبلیغاتی خودشون ادامه میدن. اما در جبهه اصلاح طلبان تحولات درباره شرکت و یا عدم شرکت و همینطور حمایت از یکی از 2 نامزد به اصطلاح اصولگرا و یا متمایل به اصولگرا آقایان همتی و مهعلی‌زاده بیشتره. دیروز مجمع عمومی جبهه اصلاحات جلسه طولانی داشت و به رغم توصیه مهدی کروبی برای حمایت از آقای همتی از 46 عضو مجمع عمومی تنها 23 نفر با حمایت از آقای همتی موافق بودند و بدین ترتیب اگر در 2 روز آینده تغییر آنچنانی در موضع جبهه اصلاحات نشه، اصلاح طلبان به طور رسمی از نامزد مشخصی حمایت نخواهند کرد. اما از طرف دیگه برخی از چهره‌های با نفوذ اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی، حسین مرشی و بهزاد نبوی تلویحاً و یا به طور مستقیم خواستار شرکت مردم در رأی‌گیری شدند و دیگه هم مثل آقای میرحسین موسوی و یا آقای تاج‌زاده و همفکرانش هم علناً و رسماً اعلام کردند که در رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد.
در جبهه نامزدهای اصولگرا و میزان آرای احتمالی اونها چه گزارش هایی منتشر شده تا الان؟
بر اساس نظرسنجی که از طرف نهادهای اصولا حکومتی انجام شده در روزهای اخیر، آقای ابراهیم رئیسی همچنان با بیشتر از 50% آرا پیشتاز رقابت ها هست با 6 نامزد دیگه و بقیه نامزدها با فاصله بسیار زیاد همگی درصدشون زیر 10% هستند. باید تاکید کرد که این نظرسنجی نهادهای حکومتی و نزدیک به حاکمیت هست و تو ایران نهاد یا سازمانی که بتونه نظرسنجی مستقل انجام بده وجود نداره و اجازه هم داده نمیشه که برای یک نظرسنجی مستقل در ایران. اما بر اساس همین نظرسنجی‌های حکومتی میگن که بین 35-40% از حدود 60 میلیون افراد واجد شرایط در رأی‌گیری روز جمعه احتمال داره شرکت بکنن که در حقیقت پایین‌ترین میزان شرکت در انتخابات در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامیه. امروز هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که مسئول اجرای انتخابات است با ابراز تأسف گفت که دانشگاه‌ها و مساجد تقریبا تعطیله، نامزدهای انتخابات طرفداران و احزاب طرفداران این دوره حتی در استان‌ها ستاد انتخاباتی تشکیل ندادن و وقتی ستاد هم نباشه تجمعات و جلسات هم نیست و به گفته آقای رحمانی فضلی همه اینا دست به دست هم داده تا یک رقابت تقریبا ضعیفی به وجود بیاد.
خب این سوال رو من میپرسم، اگه ممکنه تا حد ممکن سریع جواب بدین، شما مسئله عدم شرکت در انتخابات و یا تحریم اون تا چه حد قوی هست در این دوره از رای گیری؟
یکی از شاخصهای مهم این دوره از انتخابات برجسته تر شدن موضوع تحریم و یا عدم شرکت مردم در رای گیری هست که بازم در عمر 42 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه است. آمار نهادهای حکومتی میزان شرکت مردم رو بین 37-41% پیش بینی کردند و علاوه بر فعالان سیاسی، مذهبی، احزاب و گروه‌هایی که حتی زمانی خودشون در داخل حاکمیت بودن، قشر وسیع از مردم هم این بار به طور علنی میگن که در رأی‌گیری روز جمعه شرکت نخواهند کرد. این پدیده هم در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده و بدین دلیل که این دفعه مقامات جمهوری اسلامی تبلیغ چندانی بر روی تعداد شرکت کننده نمی کنند و حتی چند تر از مقامات روحانی و اصولگرا هم گفتند که این بار تعداد شرکت کننده چندان مهم نیست، بلکه موضوع مهم این است که چه کسی انتخاب میشه تا بتونه با هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی کشور رو اداره بکنه.
ممنونم از جمشید زند. اما در همین موضوع انتخابات باقی میمونیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، با وجود حمایت مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز، از عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، جبهه اصلاحات بامداد سه‌شنبه 25 خرداد بعد از جلسه طولانی که با رأی‌گیری اعضا همراه بود نتونست بر سر حمایت از آقای همتی به ما برسه. برای بررسی کلن این موضوع و مباحث مربوط به انتخابات از دو نفر درخواست کردیم که میهمان این برنامه باشند. خانم مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد که مخالف شرکت در انتخابات هستند، و آقای محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی که مدافع شرکت در انتخابات هستند و ایشون ساکن مشهدن. آقای جوادی حصار، نکته رو من گفتم خدمتتون، جبهه اصلاحات نتونست به اجماع برسه برای حمایت از آقای همتی و بهشون رأی نداد. به نظر شما دلیل این اقدام جبهه اصلاحات چی بود؟ نوعی دنبال روی خواسته یا ناخواسته از حرکت رأی نمیدهم، یا عدم آمادگی نسبت به پرداخت هزینه های حمایت از یک نامزد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و خانم گلرو و شنوندگان عزیز و بینندگان احتمالاً رادیو فردا، من میخوام عرض بکنم که در منظومه سیاسی کشور در این دوره که تقریباً هم باید گفت کم سابقه هست، دو رویکرد وجود داشته: رویکرد مشارکت و عدم مشارکت. عدم مشارکتی ها به دو دسته عمده تقسیم میشن. عدم مشارکتی هایی که با رویکرد مخالفت جدی با نظام جمهوری اسلامی، ولو که اصلا مشارکتی هم وجود داشته باشه، در گذشته وجود داشته و دعوت میشده به این که در انتخابات شرکت نکنید تا نظام در غایت به سرنگونی برسه، و عدم مشارکتی هایی که به خاطر کاسته شدن از حجم جمهوریت و کاسته شدن از میزان مشارکت مؤثر مردم در تعیین سرنوشت دارن با نظام چالش میکنن که نظام رو به جمهوریت متعهد نگه دارن و بنیه جمهوری نظام رو تقویت کنن و اگر این اتفاقات بیفته در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی حرکت کردند و حرکت میکنن. بنابراین این دو روی کرد و دانس هم دیگه کاملا تفکیک میکنیم. آنچه که امروز یکم نگران کننده هست این است که در فضای عمومی در فضای عمومی جمع دو مجموعه عدم مشارکتی به حساب مخالفین جمهوری اسلامی یا به هر جهت مجموعه منتقد جمهوری اسلامی گذاشته میشه و حجم عدم مشارکت رو بالا میبره و مقداری برای مسئولان نظام از یک سو و برای دغدغه‌مندان جمهوریت نظام از سوی دیگر باعث نگرانی شده. من فکر میکنم که اونچه که امروز باعث شد که نهاد اجماع ساز یا شورای اصلاحات به جمع‌بندی نرسد دغدغه همین دو سویه دغدغه بود، یعنی با توجه به همه مطالبات باز هم میبینین که 23 نفر به مشارکت رأی میدن و بعد اونجا یه مسئله پیش میاد که ما باید 2/3 آرا رو برای حمایت از کاندیدا داشته باشیم و به همین دلیل مثلا حمایت از آقای همتی به سرانجام نمیرسه.
بله بفرمید، من فکر کردم که میخواین تعامل بفرمید. ببینید من از خانم گلرو میخوام در این زمینه سوال بکنم. خانم گلرو، آقای جوادی حصار به دو روی کرده مشارکت و عدم مشارکت اشاره کردن که عدم مشارکتی ها رو در واقع اون رو هم تقسیم بندی خاصی داشتن. آیا شما به این دیدگاه باور دارین؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنانم که صدای ما رو میشنوند، شما و آقای جوادی حصار عزیز. از با هم خدمت رو فکر میکنم یکم این روی کرد و این تحلیل نگاه به قدرت فقط داره و نگاه به جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار رو مطرح میکنه. ما اگه یکم زاویه دیدمون رو ببریم به سمت جامعه، اون وقت دیگه فقط لازم نیستش که تحلیل کنیم که توی این گروه هایی که رأی میدهند یا رأی نمیدهند مخالفت با نظام اهمیت داره یا موافق بودن با نظام اهمیت داره. مسئله اینه که آیا این انتخابات تأثیری در زیست عینی مردم ایران میتونه داشته باشه یا نداشته؟ آیا اگر حضور در انتخابات داشته باشن اپسیلون اثری در زندگیشون میتونه داشته باشه؟ میتونن خودشون مدیریت بکنن این تأثیر رو؟ آیا عاملیتی در آینده خودشون دارن یا ندارن؟ من فکر کنم یکم این مسئله مهمتری میتونه باشه. آنچه که ما قبلا در واقع ما رو وامی داشته این که در توسعه انتخابات شرکت بکنیم همین بود که تلاش میکردیم برای اینکه این تغییر شکل بگیره. خب یک بایگاه رأی سنتی اصولگراها داشتن، نزدیکان به حکومت اسلامی دارن، یک پایگاه رأی هم کسانی دارن که یک حد اقلهایی رو حتی در حد همتی باشه که من معتقدم هیچ تفاوتی در طی 4 سال آینده با آقای رئیسی یا با زاپانی یا با هر کدوم اونها نخواهد داشت، چون دستور از جای دیگه‌ای داره صادر میشه. این دو تا رویکرد میشه حد اقلی و حد اکثری در مورد صندوق رأی.
خب شما فکر میکنید که ائتلاف اصلاح طلبان آیا به همین دلیل، این دلایلی که شما الان ذکر کردین، رأی ندادش در واقع به همتی؟
من فکر میکنم که خیلی کار خوبی بوده. به دلیلش هم اینه که شما به عنوان یک سیاستمدار باید تجربه های گذشتتون رو ببینید. یعنی یک تاکتیکی رو انتخاب کردن جبهه اصلاحات در دوره گذشته، اونم استفاده از کاندیدای نیابتی بود. عنوان کردن که با حد اقل ها و با وجود این که ما نمیپذیریمش اما روحانی کاندیدای نیابتی هستش. اگر این بار بخوان دقیقاً همون تاکتیک رو عمل بکنن، باید ببینن چه دستاوردهایی داشتن. خوشبختانه به نظر میرسه که متوجه هستن که این تاکتیک درستی نبوده و دستاوردی نداشته و این بار به دنبال یک تاکتیک دیگه هستن که به نظر میاد تا الان به جمع‌بندی نرسیدن. این مسیر میتونه مسیر تکراری باشه. من از مدافعین رأی دادن هیچ تحلیلی که متفاوت با 96 باشه که هم رئیسی بود هم کاندیدای نیابتی بود ندیدم. همش تکرار همون حرفای 96 هستش که البته من هم به اون حرفا رأی دادم، من هم به روحانی رأی دادم و به خاطر همینه که فکر میکنم حداقل کنشگران سیاسی باید بدونن که متفاوت از 96 باید عمل کرد.
بله.
همون دیکته رو نمیشه دوباره نوشت.
آقای جوادی حصار، خانم گلرو معتقدن که ممکنه دلیل اینکه اصلاح طلبان به آقای همتی هم حتی رأی ندادن تاکتیک خاصی باشه که در نظر گرفتن. شما نظرتون چی هست؟ ضمن اینکه من سوال دیگه هم دارم در همین راستا، اصولا فکر میکنم اینطور که به نظر میرسه جبهه اصلاحات حتی علاقه ای نداره به برهم زدن بازی انتخابات مهندسی شده، آیا اینطور هست؟
ببینید، من اجازه میخوام که ادامه اون صحبت قبل ما با این بخش دومش تکمیل کنم. ما گفتیم عدم مشارکتی ها دو دسته بودن، اما الان میخوام بگم که یه عده‌ای که مشارکت جو هستن اینا هم دو دسته هستن. مشارکت جویانی که فقط به قدرت فکر میکنن، همونطوری که سرکار خانم گلرو فرمودن که میگن آقا ما اگر اصلاحی بخوایم صورت بدیم فقط باید از داخل هندسه قدرت این تغییر رو ایجاد کنیم و از بیرون امکانش یا کمه یا نیست. اما یه عده‌ای هستن که میگن ما اگر نمیتوانیم در بازی موفق بشیم، حداقل می توانیم از موفقیت رقیب هم پیشگیری بکنیم، یعنی برهم زدن بازی مهندسی شده ای که تلاش های فراوانی رو از دور دوم آقای روحانی آغاز کرد برای ناکام گذاشتن تمام برنامه های این دولت تا با توسل به این ناکامی ها در این انتخابات بیاد و بگه که این دولت مظهر همه این ناکامی ها و شکست ها بوده، بنابراین ما میایم که این کامروایی ها رو ایجاد کنیم. اگر دولت، من آماری میخوام عرض بکنم، اگر دولت حسن روحانی رو به عنوان یک دولت حتی نیابتی اما بپذیریم که میخواسته به نیابت از اصلاح طلبان برنامه های اصلاحی رو پیش ببره، باید اقرار کنیم که در دولت اول حسن روحانی بخش قابل توجهی از مطالبات اصلاح طلبانه محقق شد. رشد اقتصادی 12% در دوره اول حسن روحانی محقق شد. گشایش های بین المللی محقق شد. آزادی و آزادی رسانه و آزادی مطبوعات محقق شد. فیلترینگ از بین رفت و رسانه ها تقریبا.
آقای جوادی حصار، اگه ممکن هستش راجع به گذشته صحبت نکنیم، الان مباحثی که در مورد انتخابات هست انقدر مهمن که واقعا فرصتی برای بررسی کارنامه آقای روحانی و دولتش نداری.
به استناد ناکامی های حسن روحانی الان بحث میشه، میگن حسن روحانی ناکام بود، بنابراین هر دولت دیگه هم در ادامه دولت روحانی بخواد بیاد و نیابتی باشه، اون دولت هم دولت ناکامی خواهد بود.
بسیاری از کسانی که معتقد به رأی دادن نیستن، این معتقدن اصلا که در کارنامه جمهوری اسلامی موفقیتی وجود نداره، برای همین میگم که وارد این بحث نشیم اصلا. من صحبتم این هستش که آیا این نکته که جبهه اصلاحات حتی به آقای همتی و بعد حتی به آقای مهرعلی‌زاده هم تمایلی نشون نداد، به نظرتون این هستش که حتی قصد ندارن یک برهم زدن ساده‌ای در این انتخابات مهندسی شده یا تفکر انتخابات مهندسی شده ایجاد بکنن؟
نه، ببینید، در درون همون مجموعه که ما اطلاعات دقیقی از درونش داریم، اختلافات شدید بر سر این موضوع وجود داره. حتی در هیئت رئیسه اختلاف شدید وجود داره. همونطور که شما فرمودید، عده زیادی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کردن که این مش و این مرام رو ما نمیپسندیم، ولی ساختار اون مجموعه از نظر تعداد رأی متاسفانه جوری چیده شده که همون ایرادی که در دوره قبل به شورای عالی سیاستگذاری وارد بود الان هم وارده. یعنی در مواقع خاص یک رأی هژمونی که وجود داره اونجا که اون رأی میتونه مطالبات بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین من تصور میکنم که اگر این روش ادامه پیدا بکنه در آینده نزدیک، یعنی ظرف همین امروز و فردا، ممکنه تحرکاتی از درون همون مجموعه به چشم بیاد و به گوش برسه که مخالف این نظر اکثریتی.
بله.
درون
بله خانم گلرو، آقای کروبی در پیامی که فرستاده از طریق پسرشون با اشاره به اقدام شورای نگهبان رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات که اونها رو در واقع